رو آغاز میکنیم. لطفا امشب هم سر قرار حاضر بشین. این شما، این 30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و ذکر زیبا و آرامش بخش یا رزاق
يا ربنا يا إلهنا يا مغيثنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا.
امشب هم به محضر قرآن کریم بریم و بخشی از آیه دوم سوره طلاق و آیه سوم این سوره رو به اتفاق زمزمه بکنیم که می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. 30,036,37 و یا رزاق و یا رزاق. خیلی ممنونم از یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند که امشب هم سر این قرار عاشقانمون حاضر شدین. ذکر زیبای یا رزاق رو دارین به 30,036,37 ارسال میفرمایید. پیامک های شما خوبان داره به دست ما میرسه. ازتون بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. از آقای غلام عباس عسکری از شهریار متشکرم. از سرکار خانم سقرا شکریان فکر میکنم از سمنان. آقای منصور مختاری از جزیره زیبای قشم. ویدا خانم بحری از شهر گرگان. آقای محمد رضا صادقیان از تربت حیدری. آقای محمد عزیز از استان زیبای مازندران. یا رزاق شما هم به دست ما رسید. امیر مهدی شیرازی عزیز از تهران که التماس دعا هم داشتن، خیلی متشکرم. یا رزاقتون به 30,036,37 ما سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد رسید. ازتون ممنون و سپاسگزاریم. خدمت شریف شما عرض کنم که آقای مهندس رسول رجبی فرد از نیشابور یا رزاقشون رو برامون ارسال کردن و دیگر عزیزانی که همچنان دارن همراهی میکنن. از امید از تهران هم متشکرم. خیلی ممنون و سپاسگزار. یا رزاق هاتون همچنان داره به دست ما میرسه. از شیراز آقای رحیم اعتصامی، آقای محمد یاقوتپور از دسفول. خدمت شریف شما عرض کنم که آقای ابوالفضل از احمد آباد اردکان یا رزاقشون به دست اون رسید. مریم خانم گودرزی از شیراز، از شما هم سپاسگزارم. آقای صمد اردشیری که از شیراز همراهی فرمودین. آقای مسعود از فردیس، آقای مرتضی کریمیان از مبارکه اصفهان، خانم های جعفری، محبوب خانم و مهدی خانم از زاهدان لطف کردن یا رزاقشون رو برامون ارسال کردن. آقا سلمان از تهران نوشتن که یا رزاق و گفتن بیایید برای تعجیل در فرج آقای امام زمان دعا بکنیم. زینب خانم از اصفهان یا رزاقشون به دستمون رسید. از ایشون هم ممنون سپاسگزارم. از شاهین عزیز از تهران هم متشکرم. 0913-871 هم یا رزاقشون رو برای ما ارسال کردن ولی خب اسم شریفشون رو ننوشتن. از 0901 آخرش 474 هم ممنونم که همراهی فرمودند با 30,036,37. همچنین زهره خانم نیک نژاد از مشهد، خانم میترا سادات از بندر عباس، آقای احمد صفدرزاده از بجنورد و یه عزیزی هم نوشتن که سلام یار عزا، خدا خودش مشکل جوونا رو حل کنه. آقا و خانم ایروانی از نیشابور این پیامک رو برام ارسال کردن. سرکا خانم رجبی از تهران هم گفتن که یار عزا، پروردگار رو روزی حلال و سلامتی و نجات مستأجرها رو نصیبمون کن. اینجوری نوشتن. آقا و خانم موسوی از اصفهان هم همراه ما هستن. آقا مرتضی زاکانی از تهران همینطور و از کرمان هم سرکار خانم آزیتا الهی که روشندل هستن و مثل همیشه همراه شب آفتابی. از آقای احمدی از تبریز هم بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود یا رزاق.
الشامخ المنيف البادخ العظيم الفاخر القدير،
الشامخ المنيف البادخ العظيم الفاخر القدير،
سبحان من يرى أثر النملة في الصفا، سبحان من
خب شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. با این یارزاق‌های عاشقانه و خالصانه شما روز جدید رو آغاز کردیم. انشالله که روزی پر از خیر و برکت و رحمت باشه برای همه شما مردم نازنین و شریف و غیور و باصفا و دوست داشتنی کشور عزیزم ایران اسلامی سرفراز و سربلند. ما در شب آفتابی همچنان خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 1 بامداد. لطفاً همراهی بفرمایید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد مثل همیشه در اختیار شما هست و شماره تلفن رادیو اقتصاد هم 2265-2525 @ شب دوتای آفتابی هم آدرس ما هست در فضای مجازی. استاد ارجمندم جناب آقای دکتر محمد حسین انصاری فرد امشب مهمان ما هستند و پاسخگوی سوالات شما خوبان در عرصه کشاورزی، دامداری، دامپروری و باغداری، سوالهای کسب و کاریتون، سوالهای اقتصادیتون. لطفا هر سوالی مد نظرتون هست بپرسین و امشب رو از دست ندین. ما حدود 53-54 دقیقه دیگه خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا همراهی بفرمایید. آقای دکتر با اجازهتون بریم سراغ سوالهای هموطنان عزیزمون توی اون یک ساعت که الحمدلله با استادی تمام آقای دکتر انصاری فرد عزیز به نظرم بسیاری از سوالات هموطنان عزیزمون پاسخ داده شد. انشالله توی این یک ساعت هم بتونیم سوالهای خیلی بیشتری رو انشالله مطرح بکنیم خدمت آقای دکتر. آقای دکتر، آقای رحمانی به ما پیامک دادن. بله. گفتن که سلام شب بخیر، تجهیزات فراوری محصولات کشاورزی در چه محصولی بهتر جواب میده و چون زمینه ساخت تجهیزات رو دارم لطفاً راهنمایی بفرمایید، ممنونم.
خب این یک مقوله بسیار وسیعه، ما نمیتونیم دقیقاً بگیم کدوم. بعضی جا هست صنایع تبدیل تکمیلیه، بعضی جا شما فقط نگهداری میوه است. بله. بعضی جا خشک کردن میوه است، بعضی جا سرد کردن میوه است و بعضی جا تبدیلشه، مثلا تبدیل گوجه فرنگی به رب، این هم جزء صنایع تبدیلیه. پس اینکه شما چه محصولی داشته و چی ازش بخوای و اصلا نمیتونی شما همه رو تو یک کاسه قرار بدی، یک سبد قرار بدی، باید بدونی که چه محصول داری و چه کار استفاده میخوای ازش بکنی، بر اساس اون بتونی صنایع تبدیلی رو تعریف کنی.
بله. یه از خیلی کلی آقای دکتر نوشتم با سلام و تشکر، از جناب آقای دکتر بپرسیم با 12 میلیون تومان چه کاری میشه شروع کرد در مورد کشاورزی یا دامداری؟
همه این یک سوال خیلی مبهمه، چون بستگی شما کجا زندگی بکنه، آب داری، زمین داری یا نمیخواد زمین بخواد، تو مطلب زمین چقدر قیمت داره و معمولا 12 میلیون تومان به هیچ وجه سرمایه خوبی برای شروع کار کشاورزی نیست، مگر اینکه مثلا هستن کسانی که زیرزمین خونه‌شون رو تبدیل به پرورش قارچ میکنن بر فرض. یا مثلا کشت تو باغچه‌شون، مثلا کشت گلخانه‌ای مثلا توت فرنگی انجام میدن، بس اینکه خونه‌شون چقدر، بعضی ازشون تو پشتونشون حتی کشت انجام میدن. صرف اینکه ما 12 میلیون داریم بعد اول بگیم چه شرایطی داریم با اون 12 میلیون با چیکار، چه بسا ما بتونیم حتی تو مثلا هستن که شما با 12 میلیون میوه ها رو میخرن خوش میگم اینا یه دستگاه خوشکن میخرن برفرض میوه رو خوش میکنن میوه خشک میفروشن، اینا باید ببینید که طرف چه استفاده میخواد پولش بکنه.
گیاهان زینتی هم فکر کنم دکتر بتونن فعالیت کنن.
بله میتونن گلدون تهیه بکنن، گلدونای گیاهان زینتی تولید بکنن بفروشن. ما الان خود تهران میبینیم فردی جوونا من میبینم کنار خیابون مثلا 50 تا گلدون کوچیک کاکتوس، بعد میشه که دونه چند میگه مثلا دونه 30000 تومان. خب درآمد خوبیه چون اون خیلی هزینه زیادی نبوده تولیدش.
درسته. آقای مددی از گنبد کاووس نوشتن که سلام دوستان، خدا قوت، از مهمان محترم برنامه سوالی دارم. حداقل متراژ منطقی و اقتصادی و حداقل سرمایه گذاری برای کاشت گلخانه ای چه میزان است؟ با تشکر.
ما الان اگه بخوام گلخانه رو اقتصادی فکر بکنیم زیر 500 متر شما نمیتونیم عنوان بگی تولید گلخانه ای.
بله.
اقتصادی. و اگه شما تا 500 متر رو بخوای گلخانه بکنی حداقل متری 200-300 هزار تومان هزینه احداث گلخانه داره و بعد پشتش هم تجهیزات گلخانه‌ای میخواد و حتی شما تغییرات دما، رطوبت اینا کنترل میخواد، سیستم‌های الکترونیکی میخواد، سیستم کامپیوتری میخواد، اینا همه هزینه است و باید کسی وارد گلخانه میشه حداقل 500 متر زمین و حدود 150-200 میلیون هم برای احداث گلخانه پول داشته باشه.
بله. 22-65-25-25 ما همچنان منتظر دریافت صدای گرم شما هست. لطفا اگر براتون مقدور بود تماس بگیرین و سوالتون رو از این طریق هم مطرح بفرمایید. یه از این نوشتن که آقای دکتر 0991-822 خیلی کلی ولی گفتن با سلام میخوام زنبورداری شروع کنم، هیچی نمیدونم، لطفا کمک کنید.
این از همون چیز هست که کسانی که اما اولش بپذیرن که من هیچی نمیدونم خیلی گام بزرگیه، یعنی جاه طلبانه وارد نمیشن و میپذیرن که من هیچی نمیدونم باید برم آموزش ببینم. بسیاری داره که اگه کدوم شهر هستن، اگه شهرهایی هستن که مثل استان اردبیل یا استان اصفهان آذربایجان اینا زنبورداری یا استان تهران حتی زنبورداری رواج داره، سه وقتی که رواج داره گروه های یا شرکت های آموزش دهنده هم زیادن و میتونن آموزش ببینن و اونا هم راهنما هم آموزش دهنده راهنماش از کجا کندو بگیرن چجوری پرورش بدن، با تعداد کمی کندو با چند سه چهار کندو میتونن شروع کنن به سرعت توسعه بدن.
آقای دکتر بریم به تبریز. آقای احمدی گفتن سلام شب بخیر، در مورد جوجه کشی اطلاعاتی میخواستم، چقدر سرمایه لازمه و درصد ریسکش چقدره؟
جوجه کشی جزو جاهای حساس. من اتفاقا چند وقت پیش با کسی صحبت میکردم میگفت من رفتم سراغ جوجه کشی شترمرغ، سه سال آزمون خطا کردم تا تونستم جوجه بگیرم. بله. میگفت هی میذاشتم داخل دستگاه، رطوبت رو تنظیم میکردم، درجه‌حرارت رو تنظیم میکردم و میدونم بازه جوجه ها یا مرده به دنیا میان یا اصلا تو خود همونجا هم روز اول تلف میشن. میگفت بعد سه سال، میگفت همه هم به میگفتم من سراغ حتی کسانی که تولید جوجه شون رفتم گفتم آره درجه‌حرارت رو اینجوری کن، ستر تو اینجوری کن، هچه تو اینجوری کن، ولی بازه میدم نمیشه. تا اینکه خودم این قبل بعد دیدم تمام اون گیر من سریه کمتر از نیم درجه اون چیزی بود که من باید کم یا زیاد میکردم و نکرده بودم.
عجب.
با نیم درجه کلی زیان داده، ولی خب چون ایشون تفریح و تفننی این کار انجام میداد چیزی به نام ورشکستگی که براش مطرح نبود، یه دستگاه جوجه‌کشی گرفت و این نوتل. ولی با الان که وارد شدم دیگه وارد دارم توسعه میدم، امروز فرداست که جزء تولید کنندگان بزرگ جوجه شترمرغ و صادر کننده و فلان دیگه داره تخت گاز میره جلو.
بله خدا رو شکر. 30,36,37 و سوالی که این عزیز پرسیدن گفتن سلام شبتون بخیر، از جناب دکتر بپرسید باقی دارم در شهرستان شیروان خراسان شمالی، درخت گردوی حدوداً 30 ساله و کمتر ولی محصول چندانی نداره، چه کودی بریزم و چی کار کنم؟ لطفاً راه نمایی کنید. تشکر از شما.
اگر هیچ وقت نداشته و تا الان هم مثلا اینا خب درختانی هستند که نیاز به پیوندک دارن، باید با گیاهانی که و درختانی که خوب بار میدن تو منطقه که به ستون ساقه هایی که باید به ست تازه روش کردن اونا پیوندک بزنن، کاری هم نداره. پیوندک رو هم میتونن به جهاد منطقه مرجان کسانی بهشون معرفی کنن که پیوندک بزنن، یا همون گردوکارهای بزرگ شاید خودشون هم بلد بشن پیوندک بزنن و اینو جان. ولی اگه نه بعضی سالا محصول بعضی سالا محصول نمیده، باید بعضی ما دوشه سرمازدگی میشن، بعضی ما به کود دیر داده میشه، یا بعضی موقع آبیاریشون مشکل داره، باید برن با کارشناسا بررسی کنن دقیقاً مشکل کجاست.
بله، آقای صادقی از شهر شیراز همراه ما هستند و به نظر قدری از دست ما گله‌مندن، گفتن که به نظر میرسه سوالها رو خوب و بد میکنید، نشتن مدیون هستی. نه آقای صادقی عزیز، لطفا سوالتون رو بپرسین به 3367 ارسال که من حتما خدمت های دکتر مطرح میکنم. آقای دکتر بیاییم به بندرعباس. آقای عسکری گفتن سلام خدمت مجری و مهمان محترم، در زمینه بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ میخوام کار کنم با ثبت برند خودم، بیشترین و بهترین مرغداری توی کدوم استان ها هستن؟
مرغداری الان خوشبختانه تو همه استان ها هست، همون استان هرمزگان هم هست، چون ما جزو 5 کشور بزرگ دنیا در تولید مرغ و تخم مرغ هستیم و دلیلش هم اینه که مرغ و تخم مرغ از جمله غذاهای پروتئینی به صرفه است. شما مرغ کیلو 12 تومان کجا، گوشت کیلو 100 تومان کجا، ترجیح میدن که مردم سر هم تولید گوشت و مرغ و تخم مرغ تو سراسر کشور مقرون به صرفه است و رواج داره. ولی بسته بندی معمولا مقدار بزرگ خودشون بسته بندی دارن و به بیرون نمیدن، ولی خب بازم میتونن با مرغداری ها صحبت بکنن، اگر حاضر شدن که مرغشون رو بیرون بدن و بسته بندی بشه میتونن اقدام.
بله، نوشتن که آقای دکتر با سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما موجه تمامان. آقای دکتر، علی مولایی هستم از قزوین، میخواستم بدونم هزینه خوراک و پرورش یک گاو شیری در روز چقدره و چقدر شیر میده و شما کدوم نژاد رو برای شروع کسب و کار تو این زمینه پیشنهاد میکنید؟ با تشکر، شبتون آفتابی.
معمولا بین 9 تا 13 کیلو علوفه میتونه 1 کیلو شیر بده و خب معمولا از کاه بگی تا یونجه تا جو و ذرت و کنجاله رو میدن، همش بستگی به ظرفیت تولید شیر اون دام داره.
بله،
و در نتیجه شما مثلا گاوی که روزی قراره بر فرض 30 کیلو شیر بده، این خب ضریب 6 7 تا 13 بستگی داره که شما چه علوفه ای رو بدید، باید غذا بخوره همراه با آب که آب زیادی هم و گوتو گاو داری، بیشتر تولید شیر نیست که سود رو ایجاد میکنه، اون سالگیری و تلیسه گیری است که ایجاد سود میکنه. بعد نژاد هم معمولا دیگه راجع افتاده، نژادهای هولشتاین دورگه خوب جواب میده در ایران.
بله، بریم به شیراز. آقای صدرزاده گفتن سلام جناب دکتر، شبتون آفتابی. امکانش هست که داخل شهر زمین مسکونی که ساخته نشده رو داخلش گلخونه هیدروپانیک احداث کنیم؟ از لحاظ قانونی امکان پذیر هست و متراژش 100 متر چقدر هزینه میخواد و آیا اقتصادی هست یا نه؟ ممنون از راهنماییتون.
اولا که من توصیه میکنم هیچ وقت کسی میخواد گلخونه بزنه تو داخل شهر نزن، چون زمین گرون قیمتیه، صرف نمیکنه.
آها.
و معمولا گلخانه ها را بیرون شهر میزنن به خاطر که زمین ارزون تره و پایه اساسم شما زمینی که ممکنه بخواید به اصطلاح ساختمان بسازید و قیمت ارزش افزوده بالایی داشته باشه، گلخانه کردنش مثلا کار اقتصادی نیست. دوما قوانین و مقرراتی وجود داره که کسی که گلخانه میخواد بسازه فاصله هاش از مراکز دامداری، مراکز مسکونی حتی چقدر باید باشه. اینها رو میتونه از نظام مهندسی و نظام دامپزشکی استان ها مراجعه بکنه و سوال کنم، مقررات بهشون میگه.
بله، 2265 25 25 شما تلفن رادیو اقتصاد با عزت اومدید تو، بریم تلفن بشنویم برگردیم.
بله،
سلام، خسته نباش. یه سوال از کارشناس برنامه‌تون داشتم، می‌خواستم بپرسم. ما پشت‌بوم خونه‌مون 120 متر فضا داریم و من خیلی علاقه به کشاورزی دارم، می‌خواستم بپرسم ببینم محصولی چیزی ایشون میتونن پیشنهاد بدن به من که اون فضا استفاده کنم یا نه. با تشکر از برنامه خوبتون، خیلی ممنون.
البته پشت‌بوم باز دوباره خب جایی داره برای کولر، برای چیزهای دیگه که به اصطلاح جایگاهش پشتمونه که بله. ولی معمولا پشتمون رو استفاده هایی که میشه یا گلخانه است، به صورت گلخانه طبقاتی چیزی رو تولید میکنن، یا نهایتا به صورت گلدانی، تولیدات گلدانی رو دارن که خب من دیدم مثلا حتی توت فرنگی تولید میکنن تو گلدانهای طبقاتی، یعنی مثلا تو پشتمون چند طبقه گلدون رو هم دیگه تو یک حالت گیره هایی قرار میدن، مثل حالت طبقاتی میشد توش توت فرنگی، سبزی، که البته من بیشتر اونایی که دیدم برای مصرف خودشونه، 120 متر نمیشه گفت اقتصادیه، ولی تنوع جذابیت خوبی داره، مگر اینکه گلخانه کنه و گیاهان ارزشمند و گران قیمت بخوام پرورش بدم.
بله. یه از نوشتن های دکتر که سلام، با فاضلاب صنعتی چه گیاهانی با چه شرایطی و قوانینی میشه تولید کرد؟
با پسابهای صنعتی به خاطر آلودگی به فلزات سنگین من توصیه‌ام اینه که هیچ چیز خوراکی تولید نکنن، چون در به خصوص اونایی که دانه تولید میکنن و برگ‌های سبز هم دارن و به خصوص سبزیجات اینا، چون فلزات سنگین درشون رسوب میکنه و قطعا هم به مغز و به سلسله اعصاب حمله میکنه این مواد سموم سنگین، فلزات سنگین. بهترین کاری که میتونم بکنم گیاهان سینتی که خوراکی نیست، فقط زینتیه دیگه، چیز نیست، یا مثل چیزایی که از چوبشون میشه استفاده کرد، چیزی که تولید خوراکی داشته باشه، اکیداً توصیه ما اینه که این کار انجام نشه.
بله. من این پیامک دیگه بخونم بعد ان شاءالله تلفن بشنویم. گفتن سلام و شب بخیر آقای دکتر، هیچ اطلاعاتی ندارم، لطفاً بگین چه شرایطی از لحاظ مالی و موقعیت مکانی برای پرورش بلدرچین باید داشته باشیم. آقای سام توکلی نژاد از مشهد مقدس.
ایشون برای این کار کافی یک صفحه به یزد داشته باشن. یزدی هایی که شاید 90% بلدرچین ایران رو تولید میکنن و صادرات خوبی هم دارن و خیلی کار کشتن تو این کار.
بله.
یا دوره آموزشی تو اینترنت هست، مراجعه بکنن تو اینترنت. ولی در مجموع میگم بلدرچین پرورش خیلی سخت نیست، شبیه همین پرورش جوجه هایی که چیزی فقط اینا جوجه کوچیکتری هستن، این همون روزهای اولشون حساس ترن، بیماری هایی که میگن این بیماری طیوره، تغذیهشون مثلا تغذیه خاصی ضعیف تر از تغذیه مرغ و خروسه و بازار مهم بازارشه، چون اینا جسای ریزی دارن، دو روز که بمونن حالت پلاسیدگی پیدا میکنن و فروششون مشکل بده، در صورتی که مرغا رو معمولا یه آب میزنن بهش دوباره تازه میشه و میفروشن. اینه که بزرگترین چیز معضل در تو بلدشین پیدا کردن مشتری است.
چرا توی یزد این خیلی رواج پیدا کرده؟
چون عرض کردم اوایلم که یزدی ها رفتن دنبال تولیداتی که آب کمتر بخواد، فقط با سایه تلاش بخوان، با تلاش بیشتر تولید بیشتری داشته باشن. اینا 90% بلدچین، حدود 80% کپک،
بله،
و یه مقدار درصد بالای قرقاول ایران رو یزدی ها تولید میکنن، به خاطر اینکه مغروم به صرف از آب کمتر میخواد و فقط تلاش میخواد و دانش.
آفرین به یزدی ها. 2265-2525 تلفن بشنیم، برگردیم.
من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم با 1000 متر زمین و حالا آب و برق و امکاناتی که داره، میشه مثلا یه محلی رو برای نگهداری گوسفند، مثلا را دامداری برای پرورش گوسفند رو احداث کرد و مثلا کار کرد. بعد سوال بعدی اینه که آیا با این 100 میلیون تومان مثلا اگه پول داشته باشه آدم میتونه چند از گوسفند مثلا چیز کنه و با چه تعدادی شروع کنه که مثلا کارش حالا به نتیجه برسه؟ ممنونم. دهقان هستم از تهران.
ببینید هر گوسفندی که ما هر چه از زمین داشته باشیم باید پیشبینی بکنیم که حدود 1.5 متر آغل میخواد، حدوداً 1.5 متر هم بهار بند میخواد، یعنی از آغل که میاد بیرون توی منطقه محصولیه که گیاه هست و آب هست، مثل آب هست و علوفه هست، تغذیه میکنه. بعد یه مقدار انبار میخواد که باید علوفه انبار بشن اونجا، بعد جاهای مختلف مثلا حالا بستگی داره که اگه داشتی باشه یا پرورشی و پرواری باشه، که معمولا پرواری داشتی مال اونایی که تخصص بالاتری دارن، بس زایمان داره، بس نگهداری بره داره، سخته که یواشاش اونایی که پرواری میکنن یواش اینا هم یاد میگیرن و میان تو کار، ولی اولش باید با پرواری شروع کنن. پرواری هم که میخوان شروع بکنن 1.5 متر بهابند، 1.5 متر هم آغل میخواد. و من بازم توصیه‌ام اینه که کسی که میخواد شروع بکنه با 4-5 تا شروع کنه. که الان گوسفندم اینجوری که بره که بخوام برای پرواری بگیرن معمولا برای پرهای خوب 2.5 میلیون قیمتشه، که معمولا هم اینا سه ماهه هستن، که شما بره سه ماهه رو میتونید ظرف تقریبا 4 ماه پرورش کنید.
بله متشکرم آقای دکتر. نوشتن که سلام خدمت دکتر انصاری فرد عزیز و مجری محترم جناب کامران پر انرژی، متشکرم. برای بهبود خاک پای درختان میتوان کرمهای مخصوص ورمی کمپوست را به خاک اضافه نمود؟ سپاس از برنامه خوبتون. آقای صمد اردشیری از شیراز.
ورمی کمپوست ها خاصیتشون اینه که بیشتر در پرورش آبزیان استفاده میشن. دلیلش هم اینه که تو کمپوست ها هم پوسیدگی ایجاد میکنن، هم به اصطلاح غنیشون میکنن با تولیداتی که خودشون دارن. ولی چرا در گیاه هم میشه، در باغات هم میشه استفاده کرد، ولی یه مقدار گرون قیمت در میاد.
بله.
گرون تر کودهای معمولی در میاد.
بله متشکرم آقای دکتر. 25 دقیقه و 28 ثانیه گذشت از چهارشنبه 26 تیر ماه و ما همچنان با شما هستیم با شب آفتابی تا ساعت 1 بامداد. جناب دکتر انصاری فرد عزیز مهمان ما هستند و پاسخگوی سوالات شما خوبان. لطفا هر سوالی مد نظرتون هست از طریق همین 3036-37 و یا از طریق 2265-2525 با ما در میون بگذارید. گفتن که سلام آقای دکتر، باغ نسبتاً بزرگی دارم، در قسمتی از آن انگور کاشتم، سال گذشته بسیاری از آن انگورها خشک شد، دلیلش چیه؟ امسال برای پیشگیری چه کنم؟ آقای سعید احمدیان از گلمکان تو پرانتز نوشتن که
مشهده. بله
بله نوشتن در جوار مشهد.
بله از یه منطقه علاقه مشهده کوهستانی هست و معمولاً تو بهار بسیار درخت ها تو اون منطقه سرما میزنه، چون
آها.
منطقه چیده. البته مال انگور بیشتر آفته.
بله
آفتهاش هم همون برگا که خشک میشن، آفتهایی که درون ساق نفوذ میکنن، چه قارچی و چه به صورت کرم های چوبخار. باید کارشناس ببرن، چون ما الان هیچ دسترسی به باغشون نداریم، نمیتونیم نظر دقیق بدیم که علتش چی بوده، ولی میدونیم که آفته، چون سرمازدگی در انگور ممکنه یه بخشش رو بزنه ولی بعدش دوباره در میاد، یعنی دیگه عبه نمیره، مگر اینکه سرما بیش از 3 روز و بیش از 6 درجه زیر صفر باشه بخواد اون رو در فصل اونم برگدهی و گلدهیش بخواد بیا، وگرنه که اگه فصل خشکش باشه، فصل بدون برگش باشه، که در مقاومتش خیلی بیشتر. باید ببینه آفتش چیه، کارشناس ببرن آفت رو تشخیص بدن، چه بسا مجبور بشن ریشه‌کن کنن و نهال‌های جدیدی بکنن.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای حقیقی از استهبان ماه گرفتگی امشب رو یادآوری کردن و نماز آیات رو فکر کنم 2-3 دقیقه دیگه شروع میشه آقای دکتر، درسته؟
بله
فکر کنم از 32 دقیقه بامداد ماه گرفتگی خواهد بود. نوشتن که آقای دکتر، آقای مهرابی از یاسوج سلام، میش و بزهای 2 قلوزا یا 3 قلوزا رو از کجا میشه خرید؟
تو اینترنت مراجعه کنن، استانهایی هستن و مراکزی هستن که الان تولید میشها و بزهای، به خصوص الان بزهای وارداتی آلپینو و بوز سانن رو که وارداتی هست به صورت چند قلوزا توضیح میکنن.
بله
تو استان یزد من دیدم خیلی زیادن اینا، تو میبود و جای دیگه چند تا، اصلا یزدی ها تو این زمین هم خیلی سر آمدن. بعد در زنجان هم که گوسفند های افشاری چند قلوزا رو تکثیر میکنن و انقدر مشتری دارن که من باشون صحبت میکردم میگفتم ما چند ماه پیش فروش میکنیم.
درسته. آقا سهیل از بیرجند آقای دکتر نوشتن که سلام، من چند سال مشغول به کار انجماد سیفیجات هستم، حالا به فکر افتادم که کاشت این محصولات رو خودم انجام بدم، به نظر شما میشه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
بله ولی معمولا کسی که من توصیه‌ام اینه که کسی که وارد صنایع تبدیل مثل همین انجماد سبزیجات برای نگهداری حفظ اونها هستن، کشت خوش انجام بدن، بلکه سلام کشت قراردادی داشته باشن، کسانی که تو منطقه کشاورزی میکنن باشون قرارداد ببندن و پیش خرید بکنن. و من دیدم کسی که تو ورامین این کارو میکرد، یک در اصطلاح فریزهای بسیار سنگین سریول انجماد داشت.
بله
با کشاورزان منطقه هویج و اسفناج و سبزی خوردن و کلم و همه رو قرارداد بسته بود، اینا برایشون تولید میکرد و ایشون میخرید میآورد فریز میکرد، به صورت فریز حتی به کانادا صادر میکرد.
درست.
با هم همکار چند تا کار با هم انجام دادن، معمولا خوب جواب میدن.
بله. سرکار خانم فشارکی از اصفهان گفتن سلام، خسته نباشید، برای ما خانم ها با 20 میلیون تومان چه نوع کار کشاورزی توی اصفهان میشه راه اندازی کرد؟ با